تهران به شهروندان اهدا شده. این هم مطلب جالبی بودش که روزنامه کیهان کار کرده. و روزنامه پایانی من روزنامه جام جم هست که یک عنوانی رو کار کرده که من سرش خیلی صحبت دارم.
بله.
معمای کاهش بیکاری در دوران کرونا.
واقعا.
شما یه نگاه بکنید، من دارم درست میخونم این عنوان رو؟
نه درسته، معماست برای منم واقعا.
کاهش بیکاری در دوران کرونا چرا به رغم از بین رفتن صدها هزار شغل به واسطه شیوع ویروس کرونا، نرخ بیکاری در ایران کاهشی هستش؟ آقا یا خانم روزنامه جام جم، من یک مطلبی رو عنوان میکنم که افزایش شدید بیکاری در ایران، 2 میلیون نفر در بهار از بازار کار خارج شدند. اگر اینکه خارج شدن، پس بلا فاصله استخدام شدند. اگر بلا فاصله استخدام شدن، حرف شما درست هستش. ولی آقای حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران روز 28 تیر ماه گفتن که درباره تاثیر شوی ویروس کرونا بر افزایش نرخ بیکاری در بهار سال 99 از خروج 2 میلیون نفر از بازار کار و کم شدن 1.5 میلیون یک میلیون و پانصد هزار نفر، اینطور بگم.
بله.
از شاغلان خبر دادند. اگر این خبر درسته، پس اون عنوان
اون خبر
چیه؟
اگر
اون عنوان درسته، آقای حسین زاده، پس این مطلب چی هست؟
جفتش درسته.
خب چطوری میشه؟
میشه دیگه، بعض وقت شدنی.
برم فکر کنم تا بخش بعدی ببینیم که چطور هست.
خیلی متشکرم،
ممنونم از شما. تا بخش بعدی.
تا بخش بعد.
صدای منو از پشت ماسک میشنوید.
صدای من رو از پشت ماسک میشنوید.
از پشت ماسک میشنوید. با ما از طریق صفحه مجازی صبح به وقت فرهنگ به آدرس صبح.فرهنگ همراه باشید.
به آدرس صبح.فرهنگ همراه باشید.
خدمت شما سروران عزیزم عرض بکنم که امروز آیین رسمی افتتاح رادیو وحدت رو خواهیم داشت و به همین خاطر با مدیر محترم رادیو وحدت جناب آقای دکتر مسعودی عزیز ارتباط برقرار کردیم. سلام، صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عباسی عزیز و همه شنونده های فرهیخته رادیوی فرهنگ.
تبریک میگم به خاطر انتخاب بسیار به جا و مناسب شما به عنوان مدیریت این رادیو و همینطور پیشاپیش خدا قوت میگیم، انشالله که موفق و معید باشید مثل همیشه. در خدمت شما هستیم. چه کارهایی قرار انجام بشه در رادیو؟
خواهش میکنم. البته چون فرمودید که افتتاحیه رسمی، من یک توضیح بدم. ما به لطف خدا از ساعت اولیه روز اول رادیو الاول رادیوی وحدت آغاز به کار کرده و همین الان روی فرکانس 95.5، در واقع 95 مایز نیم، در حال فعالیت است. اما از باب این که بالاخره اقتضاعاتی در موضوع افتتاح داشتیم و اینکه قرار به این بود که با جمعیت بسیار محدود و رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی در واقع افتتاح رسمی صورت بگیره، یک جمع قلیلی از دوستان از باب این که افتتاح رسمی برای این شبکه باشه، انشاءالله امروز در واقع ساعت 10:30 خدمتشون هستیم. دوستانی هم که علاقه مند هستن میتونن در واقع افتتاح رسمی و زنده رادیو وحدت رو از همین فرکانس 95.5 بشنون اگر دوست داشتن. حتما مشتری برنامه صبح وقت فرهنگ بمونن، ولی رادیو وحدت هم برنامه‌های خوبی داره توی این مدت.
بزرگوارید، خیلی متشکرم. سلامت باشید. چه کارهایی قرار انجام بشه در رادیو وحدت؟ چه اهدافی پیگیری میشه در رادیو؟ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، ما خب همونطور که مطلع هستید، برای اولین بار هست که ما یک رادیویی داریم به اسم رادیو وحدت.
بله،
و نگاهی هم که وجود داره این هستش که بالاخره در این چند وقت گذشته توهین‌هایی شده به ساحت مقدس رسول معظم اسلام، کاریکاتورهایی که کشیده شده بازنشر شده در نشریاتشون شالی عبدو و اینکه اسلام حراسی هایی که در واقع شکل گرفته. خب ربیع ماهی است که به نام مبارک رسول معظم اسلام نامگذاری شده. بله. و در اون هفته مبارک وحدت وجود داره. فرصت مناسب بود که از این اتفاق استفاده بشه و که یک رادیو با این نام و با این اقتضاعات در واقع شروع به فعالیت بکنه در دامنه رادیوهای مناسبتی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. با همین نگاه ما در دو محور اصلی فعالیت رادیو رو شروع کردیم. یک محور بحث برادری و همدلی برادران شیعه و سنی داخل ایران بود که بر اساس اون و ارتباط اون و اتفاقات اون و نکات جالب و شنیدنی و ویژه‌ای که در همدلی و برادری شیعیان و اهل تسنن ایران هست کار شده و برنامه‌های مختلف و جذابی تقدیم شنوندگان عزیز میشه و خواهد شد. و همینطور نگاه بعدی که وجود داشته بحث جامعه اسلامی و جهان اسلام بوده که ما با نگاه امت رسول الله برنامه‌هایی داریم که مختص در حوزه بین‌الملل هست. و بعد هم میتونم همینجا اشاره بکنم حتی ما یک برنامه‌ای در ساعت 21 داریم تا 22:30 در رادیوی وحدت به اسم امت رسول الله که کاملا برنامه در حوزه بین‌الملل ارتباط میگیره با علما، بزرگان، اساتید دانشگاه، اهل تسنن خارج از ایران، تقسیم بندی جغرافیایی شده کل جهان اسلام و هر شب با یک منطقه جغرافیایی ارتباط گرفته میشه، اقتضاعات اسلام در اونجا، ویژگی‌هاشون و نکات مختلف بررسی و بحث میشه. علی حال عرضم این هست، آنچه که تلاش شده این هستش که ما بتوانیم در واقع ماه ربیع و در نزدیک شدن به هفته وحدت صدای همدلی امت رسول الله رو نشان بدیم و از همین باب شعار رادیو وحدت هم صدای همدلی امت رسول الله هست.
به به، بسیار عالی، خیلی متشکریم.
زنده باشید آقای عباسی عزیز.
ارادت داریم، بزرگواریم، افتخار دادین.
بزرگوارید، خوشحال شدیم. خداحافظ شما.
تمنا میکنم صبحتون بخیر. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکریم از این که با ما همراهی میکنید. امروز تولد یکی از عزیزانیه که برای سربلندی مرز و بوم خیلی زحمت کشیده، ستارخان، سردار بزرگ ایرانی. امروز تولد این بزرگ مرده، به همین خاطر این بخش رو تقدیم میکنیم به روح پاکش.
صدا.
سلام، اینجا خیابون ستارخان تهرانه. هر روز هزاران نفر از همشهری‌های ما از این خیابون عبور می‌کنن. خیلی از آدم‌ها تو این خیابون زندگی می‌کنن و محل کاره خیلی از تهرانی ها تو این خیابونه. ما امروز به این خیابون اومدیم تا از آدم هایی که اینجا زندگی میکنن، کار میکنن و یا حتی در حال عبور از این خیابون هستن بپرسیم که چقدر اطلاعات راجع به این سردار ملی یعنی ستارخان دارن.
سلام،
سلام، روزتون بخیر.
اینجا ستارخانه.
اینجا خیابون ستارخانه.
الان دارم به سمت خونه میرم.
ستارخانه نمیشناسم.
تو تبریزی بود فکر کنم. فکر میکنم آذری بود و تبریزی.
خوشبختانه ما همشهریشون هستیم.
ستارخانه هیچ آشنایی ندارم باشون.
تبریز،
ترک، در سیستان، بلوچستان،
شیراز.
ستارخان تو تبریز داریم.
هم دوری آقا محمد خان بود.
گیر داده سوال های تاریخی. اما هم تاریخ اون ضعیف.
ناصرالدین شاه. نمیدونم تاریخ هم خواستم.
قاجار یا صفوی باشه؟
محمد علی شاه قاجار.
واقعا نمیدونم، اصلا هیچ نظری نداشتم.
من خود تاریخم بده، جغرافیام بهتر از تاریخم.
احمد شاه
فکر کنم با محمد قاجار نبوده.
آقایی که قیام کردن با باقر خان، دو سه نفر اینا بودن.
15
خورده. فهمیدم که با باقر خان همرزم بودن.
انقلاب از تبریز بلند شد دیگه. میدونم
من اونا رو نمیدونم.
من اصلا تو بحث سیاسی اینا نیستم.
واقعا نمیدونم. در واقع آزادی بوده.
با باقر خان با هم قیام کردن. درسته.
خیلی مثل اینکه برای مملکت خوب بوده.
ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن.
مفهوم واحد و وحدت بخشی به نام ایران در دوره های گوناگون موجب شده تا مردم فارغ از روی کرده حکومت ها برای حفظ یک جغرافیا تا جایی که میتونن و همون اندازه که درک از ابتذات زمانه اجازه میده کوشش کنن. ستارخان یکی از چهره‌های سرشناس تاریخ معاصر ایرانه که با این مجاهدت نام‌آور شده. اون سومین پسر حاج حسن قرشداغیه که در 28 مهر 1245 خورشیدی به دنیا آمده. در دوران جوانی در کوی امیرخیز تبریز ساکن شد. سالها بعد نام این محله رو نیز در تاریخ ماندگار کرد. لوتی مسلکی و دفاع از مظلومان، درستی و امانتداری، شجاعت و مهارتش در مسائل نظامی از اون چهره سرشناس ساخت.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
ستارخان چند ماه پس از خلع شاه قاجار و فتح تهران تصمیم برای رفتن به تهران میگیرد. در اوایل فروردین 1289 به اتفاق باقرخان و مجاهدین با تجلیل مردم از تبریز وارد تهران شد. در همه مسیر با استقبال و تجلیل مردم مواجه می شد. مبرخان روز ورود ستارخان به تهران را روز باشکوه توصیف کردند. آنچنان که نوشتند، از میان توپخانه و لاله‌زار تا باغ‌شاه تمام پشت بام‌ها و خیابان‌ها مملو از زن و مرد بود. دولت مستقر محل باغ اتابک را به اسکان ستارخان و یارانش اختصاص داد. باقرخان نیز در محل دیگری ساکن شد. این شکوه و شادمانی اما دوامی نداشت. نقشه‌ای برای ستاندن سلاح از این مرد جنگی کشیده شد. ستارخان خانه نشین شد و توسط به اصطلاح روشنفکران مشروطه کنار گذاشته شد. درمانش نیز نتیجه نداد. پس از این واقعه اگرچه تلاش هایی برای رفع اشغال و فجایع بعدی صورت داد، اما نتیجه ای نگرفت تا در 25 آبان 1293 دار فانی را وداع کرد.
سهراب.
بله سردار.
دست تنها نیستی؟ دوا دارو داری؟
دست تنها که چرا، ولی یه مقدار دارو هست که داریم استفاده میکنیم.
اونایی که حالشون بهتره بفرست بیرون، یه عده زخمی تازه آوردن.
اطاعت میشه سردار.
ببین ستار، این مملکت در شرایط فعلی در این زمان از دو طرف داره غارت میشه. طرف اول اروپایی ها هستن که پولداراشون ریختن تو این مملکت و دارن تیکه تیکه اونو میخرن. دومین دسته خودیان، اونایی که حق منو تو رو میفروشن، نوکراشون.
دسته سوم فراموش کردی حیدر خان؟ بی‌طرفا، بلا تکلیفا، آدمایی که سکوت میکنن، فقط ناظر، بی تفاوتا. اونا بیشتر از همه منو رنج میدن. والا با دوست و دشمن آدم تکلیفش روشن.
همه چیز درست میشه. انقریب انقلاب جهانی در میاد.
تبریز 11 ماه در جنگ و خون بود. قحطی اومده بود.
اما همه ملت تبریز با سردارشون دوشا دوش میجنگ.
تازه تر کن داغ ما را، طاقت دوری نمانده. شکف سر کن در تن ما، تا به مهجوری نمانده.
پروردگارا اون چرا که باید خلق بود.
هر گشاید شور و شیبم از جگرها ای دری.
دوباره شکل روحی هستی که
جزید
معاویه و ابو سفیان ها در
اون جایی گرفتن. دل به زخمی شعله ور شد، جان به عشقی مبتلا. بر نتابت سینه ما.
هشتگ فضای مجازی.
به به دست درد نکنه آقای اسدی، خیلی بخش قشنگی درست کرده بودین، بخش قابل صدا که در مورد ستارخان بود. خانم پورخاکی، ستارخان یکی از مشاهیر ماست، یکی از سرداران بزرگ ماست که چقدر قشنگ به این با ریزکاری خیلی خوب به هنرمندان این بخش درست شده بود که آقای اسدی واقعا
من قابل صدا رو آقای عباسی نظرم به عنوان یه مخاطب بهتون بگم، بله. اینقدر دوست دارم این بخش قابل صدا رو، یعنی اصلا وقتی که شروع میشه من گوش میکنم میشنوم میبینم که واقعا چه نکاتی رو میگه، یک سری نکاتی که شاید برای خود من یه سری لایه‌های پنهان باشه.
شیدمان قشنگی هم داره هنرمندانه
از همون ابتدا، از همون ابتداش واقعا جذابه تا انتهاش. و دست همکار عزیزمون هم درد نکنه، گزارش امروزشون واقعا جذاب بود، به خصوص گزارش خیابانی و میدانی که داشتن.
یه نکته هم یادم اومد، ستارخان سردار بزرگمون نوشته که من هیچ وقت گریه نمی کنم، چون اگه عشق می ریختم آذربایجان شکست می خورد، و اگه آذربایجان شکست می خورد ایران زمین شکست می خورد. اما تو مشروطه دو بار، اونم تو یه روز اشک ریختم. حدود 9 ماه بود تحت فشار بودیم، بدون غذا، بدون لباس. از قرارگاه اومدم بیرون، همین که اومدم بیرون چشم به یه زن افتاد با یه بچه تو بغلش.
بله.
دیدم که بچه از بغل مادرش اومد پایین و 4 دست و پا رفت به طرف بوته علف، و علف از ریشه در آورده، از شدت گرسنگی شروع کرد خاک ریشه ها رو خوردن.
عجب.
با خودم گفتم الان مادر اون بچه به من فوش میده، میگه لعنت به ستارخان که ما رو به این روز انداخته. اما مادر کودک اومد طرف بچهش رو بغل کرد، به بچهش گفت عیب نداره فرزندم، خاک میخوریم اما خاک نمیدیم. خیلی جمله قشنگ گفته مادرها.
بله، خیلی زیبا.
اونجا بود که اشکم در اومد، این جایی بوده که ستارخان گریه کرده.
به به،
خیلی متشکریم.
دست شما درد نکنه.
سلامت باشید.
با یادآوری بسیار زیبا.
بله، خیلی ممنون. خب در خدمت شما هستیم خانم پورخاکی، بفرمایید.
یه گشت و گذاری هم بکنیم تو فضای مجازی دیگه، ببینیم که چه خبر هست. معلم اهوازی قوقا کرده. آقای منصور حیدری، معلم فداکار اهوازی، وقتی دید که دانش آموزانش در روستای اماشیه خوزستان توانایی خرید تلفن همراه رو ندارن،
بله،
تصمیم گرفت که هفته 3 بار فاصله 134 کیلومتری رو طی بکنه تا در روستا در حیات مدرسه به دانش آموزانش درس بده، که مبادا بچه‌ها قصه بخورن از اینکه تبلت ندارن یا تلفن همراه ندارن. ایشون گفتن که 27 دانش آموز دارم که هیچ کدومشون تلفن همراه ندارن. درود بر شما آقای حمیدی. این اولی مطلب من بود از فضای مجازی و اینکه یه خانم معلم دیگه هم هستن که در واقع با این عنوان دست به دست میچرخه تصویر ایشون، معلمی که جهانی شد، خانم فرهناز عاقل، معلم دبستان منطقه 14 تهران. وقتی دیدن که دانش آموز ایشون که یک دختر خانم افغانستانی هستن، به خاطر نداشتن تبلت از درس جا موندن، تصمیم گرفتن که هر روز به پارک محلهشون برن و تمام دروس رو روزانه بهش آموزش بدن. بله، ایشون گفتن که من 33 دانش آموزم که فقط این دختر خانم تلفن همراه نداره، نخواستم آیندهش به خاطر فقر خراب بشه.
خدا حفظشون.
و اما یه سرکی هم کشیدیم به صفحه شخصی آقای آذری جهرومی که مطلبی رو منتشر کردن، البته با یک سری تصاویر، و گفتن این آخرین آماری هستش که در خصوص سامانه شاد به من دادن و خوشحالم که تلاش ها برای تحقق یک آموزش مجازی فراگیر به نتیجه میرسد.
خدا رو شد، خدا رو شد.
بله، از آقای حاجی میرزایی که وزیر محترم آموزش پرورش هستم ممنون هستم. از تیم شاد هم خواستم که مشکلات موجود رو رفع کنند. امروز چندومه؟ 28 مهره.
بله.
مشکلات انشالله که رفع بشه. اگر پیشنهادی برای بهبود و توسعه شاد دارید لطفاً اینجا بفرمایید. هشتگ دسترسی همگانی.
بله.
این مشکلات شاد من نمیدونم یک سری زیر ساخت و رو ساخت و همه اینها داشتن تا اینکه ببینیم که از ناشادی در میاد.
نه، اونا توهم ما حل شده، همش درسته.
بله. دیگه خلاصه دیگه نگم براتون. و مطلب پایانی من، یک کاربر فضای مجازی البته این مطلب رو منتشر کردن و گفتن لطفاً اگر تست کروناتون مثبت شد لازم نیست قایمش کنید. به افرادی که از یکی دو روز قبل شروع اولین علائم تماس داشتید اطلاع بدین تست شما مثبت شده که مراقب خودتون و اطرافیان باشن.
بله.
تست مثبت کرونا بی آبرویی نیست، اطلاع ندادن و قایم کردنش خیلی بده.
واقعا.
اینم یه مطلب به جایی بود که واقعا کاربر فضای مجازی در صفحه شخصی خودشون منتشر کرده.
فقط کافی بدونیم که ما اگر میدونیم که احتمال داریم که ناقل باشیم که دیگه چه بدتر، یعنی حکم این که داره واقعا داریم کسی رو در معرض حتی از دست دادن جونش قرار میدیم.
آقای عباسی من شاهد بودم کسی که تستش مثبت بود.
بله.
و اینکه میرفت توی جلسات کاری شرکت میکرد، یعنی اسفند ماه که اینقدر مثلا اوج شیوع کرونا رو ما داشتیم دیگه، در اون موقع توی جلسات کاری شرکت میکرد، در ساعت شهر تردد میکرد و وقتی که میپرسیدم خب چرا، میگه خب ماسک دارم.
عجب.
برادر من، خواهر من، نکنید این کارو. یعنی اگر تست کروناتون مثبت شده به خاطر خودتون که حالا هیچ، به کنار، شما خودتون به خودتون رحم نمی‌کنید، به ما رحم کنید حداقل و بگید زشت نیست، قایم کردن است زشته.
خیلی متشکرم.
ممنونم از شما. تا فردا.
خدا نگهدارتون. و اما بریم سراغ سامانه پیام کوتاهمون 3558 و پیامک. چقدر پیامک داریم واقعا، من نمیدونم کدومشو بخونم. یکی از شنونده های ارجمند نوشته که سلام های عباسی، سلام، صبح شما بخیر باشه، همینو نوشته. یک شنونده دیگری با شماره 0914 چهار آخرش 7402 نوشته 100 تومن بده آش به همین خیال باش. حالا یه خودتون ببینید که چه جوابی دادن. شنونده دیگری نوشتن که با شماره 0912 چهار شماره آخرش 7300، عجب شماره روندی هم دارن، و نوشتن سلام، سوال عجیبی میفرمایید، کدام استخدام، کدام تفویض پست و مدیریت بر اساس شایسته سالاری بوده؟ بله، خیلی من عذرخواهی میکنم به خاطر سوالمون. عضو کمیسیون اشتغال و تولید مجلس جناب آقای جعفر قادری، نماینده محترم، سلام، صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای دکتر، ما امروز خواستیم با آقای دکتر جمشید انصاری، معاون محترم رئیس جمهور، صحبت بکنیم و ایشون گفتن که آقا فقط 5% اشتغال به ما مربوط میشه، بقیهش استخدامی ها زیر دست به بخش خصوصیه، یعنی 5% فقط مربوط به ما متولی 5%. پس خیلی چیزی نداره که در مورد استخدام بیم صحبت بکنیم. جالبه که ایشون معاون امور استخدامیه رئیس جمهور، اصلا گفتیم در مورد استخدام بیه صحبت بکن، گفت نه خیلی چیز نداره، بخش خصوصی برید صحبت بکنید. و خواستم خدمتتون عرض بکنم که الان وضعیت یه مقدار در شرایط کرونا خیلی بغرند شده و بعضی حتی تیتر میزنن که یک معمایی در شرایط کرونا، اینقدر شغل آفرینی شده، در حقیقت کار آفرینی شده. نظرتون چیه؟ آیا در کمیسیون شغل و تولید مجلس داره کاری انجام میشه در راستای این بیکاری ها، شایسته سالاری ها که باید در انتخاب عزیزان حتما در رأس باشه؟ آیا واقعا قرار است انجام بشه این شایسته سالاری یا نه؟
خب سزار دارید که ما کمیسیون تفنا کمیسیون اشتغال و تولید نداریم، فرکسیون که معمولا اعضای کمیسیون های مختلف مجلس بر حسب تمایلات در این فراکسیون ها حضور پیدا میکنن و متولی بگیری مسائل مربوط به اشتغال کمیسیون اجتماعی مجلسه. در این حال که کمیسیون های دیگری مثل کمیسیون صنایع، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون کشاورزی و سایر کمیسیون هایی که به نوع به فعالیت های مختلف اقتصادی ارتباط پیدا میکنن، بحث اشتغال هم یکی از دغدغه ها و یکی از به هر حال مسائل و مورد بحثشون هست. همونطور که اشاره هم شد، بیشتر اشتغال ما در بخش های دولتی است. سهم بخش اشتغال دولتی از کل اشتغال ها معمولا خیلی زیاد نیست. تو بخش غیر دولتی هم خب چون اونجا میخواد به هر حال هزینه پرداخت بکنه دیگه، بس تعارفات و تعلقات سیاسی و جنایی و خطی و خانوادگی و مسئله این چنینی مطرح نیست، معمولا میرن سراغ افرادی که شایستگی لازم رو دارن و حداقل ها رو برای احراز مسئولیت ها دارن. در این حال که خب هر کارفرما معمولا به مسائل خانوادگی و مسائل خویشاوندی هم توجه میکنه، ولی اونجا توی بخش خصوصی معمولا این موارد خیلی کمرنگ. اون چیزی که به مجلس ارتباط پیدا میکنه، طرحهای الان توی مجلس هست. متاسفانه ما وارث یک سری نارسایی های در قوانین هستیم، برای مثلا توی شهرداری ها، توی نهادهای عمومی غیر دولتی، افرادی رو با عناوین مختلف، سازمان شرکتی، نمیدونم کارمزدی، روزمزدی، نمیدونم کار معین یا کار حجمی، به شکل‌های مختلفی به کار میگیرن و مجلس عملا توی شرایطی قرار میدن که خب اگر بنا باشه که دقیقاً اون بحثی که توی برنامه‌ها هر دوره تکرار میشه که هر گونه ورود نیرو از طریق آزمون باشه و بر اساس شایستگی‌ها عمل بشه، متأسفانه این اتفاقاتی که توی بعضی دستگاه‌ها میفته و افراد رو به عناوین مختلف وارد می‌کنن و بعد شما توی این شرایط هم اگر بخواد این نیروها رو اجازه ندید که ادامه کار بدن، خب کسی که سالا اومده و خودش رو در افت در یک جایی مشغول کرده و برای زندگیش برنامه رو تدوین کرده، شما خود از کار جدا بکنین خیلی منطق نداره. از اون ورم افرادی که پشت این آزمون ها قرار میگیرن و در صف ورود به دستگاه های اداری هستن و بخواید نادیده بگیرید، من دست معمولا همیشه دنبال این بوده که طرحی رو بده که به نوعی بتونه یک تعادل و توازن رو برقرار کنه، زمینه رو برای ورود افراد جدید از طریق آزمون فراهم بکنه. کار تا چه حد میتونه این توازن و تعادل برقرار بکنه، اون یه بحثی است که به هر حال در جای خودش باش بهش پرداخته بشه. ما این مطلب رو توی آموزش داریم، توی شهرداری ها داریم، توی دهیاری ها و مجموعه دیگری که به نوعی تامین اجتماعی داریم، توی مجموعه بیمارستان ها و مجموعه بخش بهداشت درمان داریم، تو بسیار دستگاه های این مطلب متاسفانه وجود داره و خب شد به هر حال نشن با یک حکم یا با یک قانون یک بار تعیین تکلیف کرد، ولی باید شرایط رو به گونه پیش ببریم که در حد اقل ها برای انتخاب و گزینش و به کارگیر افراد
انشالله. با حضور به پرثمر شما و همکارانتون براتون آرزوی موفقیت داریم. خیلی ممنونیم.
خواهش
میکنیم. سلامت باشین. خدا نگهدارتون. خیلی ممنونیم از اینکه برنامه زنده صبح وقت فرهنگ امروز هم شنیدید. تا فردا ساعت 6:30 و یه حضوری دوباره، خداحافظ.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای